أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با وجه پنجم بود، از وجوهی را که برای اثبات جواز رجوع مشتری در بیع فضولی، رجوع مشتری در ما یغترمه زائدن علی المسمى، تمن المسمى برای مالک، له ان یرجع علی البایع الفضولی. وجه پنجم عبارت از استدلال به سیره عقلا بود، بعد از اون بیانی که از بعضی از بزرگان بیان شد که سیره عقلا در باب تقدیم طعام به دیگری قائلن بر این که اگر این طعام مال دیگری بود یا مال خود آکل بود، اینجا مقدم تقدیم کننده ضامن است و آکل میتونه برگرده بر تقدیم کننده در اخذ قیمت اون مال، اگر داد به مالکش یا اگر مال خودش بود. این رایشون مورد مثلا سیره عقلا قرار داد، فرمود مورد سیره عقلاست. بعد محل کلام را هم از مصادیق او قرار داد، بنابر مبنای اینکه در باب زمان وقتی ضامن بدل را پرداخت میکنه، مالک اون مبدل تالف میشه. پس در اینجا مالک مبدل تالف که شد، اگر مالک از مشتری گرفت، مشتری مالک مبدل تالف میشه، بقا هم میشه مثل اونجایی که حدوثندش مال خودش رو داده بوده. چطور به طرف بشه دستش و اطلافش کنه به خوردن، یرجع علیه فی قیمت، برمیگرده بر او. یا اگر مالک رجوع به بایع کرده در اخذ قیمت این مال، اونجا در مازاد مالک میشه بایع اون را و نسبت به مازاد میشه مثل جایی که مال خودش را داده به دیگری که تلف کنه یا اتلاف کنه و بعد ملتفت شده که این مال مال خودش بوده، نمیتونه برگرده بر او و قیمتش رو ازش بگیره، چون خودش مال خودش رو داده، اهدر مال نفسه. این هم مقدمه دومی بود که به این دو مقدمه ایشون در اینجا قائل شدن به جواز رجوع از این باب، از باب مصداق این سیره. بعد هم دو تا استثناء فرموده بودن گذشت. حالا در این بیان با این پیچ و خمی که درش هست، نواقص زیاده. اولین نقص اینه که اینجا در اینجا در حقیقت مالکیت مشتری یا بایع، مالکیت بایع این مال را بعد از دفع بدل به مالک، مالک میشه بقائن. بنابراین که این مبنا را ما قبول کنیم، مالک میشه این مال را بقائن، این منشأ عکسی ممکنه قرار بگیره، نه مؤید بر خلاف خواهد شد، خلاف فتوا، خلاف مورد اون سیره. عجیبه که ایشون اینو مؤید مورد سیره قرار داده. چرا؟ چون اگر از ابتدا این آقای بایع مالک این مال بود و به فاسد بود، اونجا قائل به چی بودن ایشون؟ قائل به این بودن که یرجع البایع علی المشتری به قیمت المثل، به قیمت السوق، حتی اذا کانت قیمت السوقیه اکثر من المسمى. در بحث مقبوض به عقد فاسد اونجا گفته شد که مقبوض به عقد فاسد مضمونون، اگر عقد کان مما یضمن به صحیحه قهرن یضمن به فاسد، زمان درش هست و زمان قیمت سوقی است، اذا تلف بید مشتری در عقد فاسد. چه قیمت سوقی مساوی با قیمت مسما باشه، چه بیشتر باشه، چه کمتر باشه. اینجا گفته شد که در مقبوض و عقد فاسد قیمت سوقی میزانه در باب زمان، حتی اگر اون قیمت سوقی بیش از مقداری باشه که داده مشتری به بایه در بیع مثلا، اونجا مسما رو برمیگردونه چون عقد فاسده و مبیع چون تلف شده قیمت سوقیش رو میگیره گرچه بیشتر از اون باشه. خب اینجا اگر گفتیم بقاءً مالک میشه، این مالکیت اگر از حدوث بود و بیع فاسد بود میشه مثل مقبوض به عقد فاسد. چرا ایشون اینجا رو قیاس بر مقبوض به عقد فاسد نکردن؟ بقاءً اگر هراین مالک شد آقای بایع، مثل جاییست که حدوثاً مالکه، حالا حدوثاً مالک بود و بیع فاسد بود به سبب من اسباب، البته اگر اینجا حدوثاً مالک بود بیع دیگه فاسد نبود، بیع صحیح، چون بیع فضولی نبود، فلذا فساد در اینجا با فرض ملکیت از حین حدوث فساد دیگه جا نداره. ولی اگر به جهت دیگری فاسد بود، با اینکه از ابتدا مالک بود این آقای مالک، در اونجا قائل میشید برای اینکه این یرجع و علی المشتری به تمام قیمت مسما، با اینکه عین این نکته رو که اینجا میگید در اونجا هست. اونجا هم وقتی اینه داده به مشتری، داده به مشتری به قیمت مسما، به اندازه قیمت مسما این آقا اقدام بر زمان کرده، مجانیت داده. بیش از مقدار قیمت مسما رو مال خودش مجانا داده به او. خیلی خوب، پس در مقبوض به عقد فاسد هم عین این بیان میاد. اینجا این آقای مالک که از اول هم مالکه دیگه، بهتر از اون ابتدا مالکه، نه بقاءً مالک شده، مال خودش را به بیش از قیمت مسما دست کشیده ازش و در اختیار دیگری قرار داده، تملیک به دیگری کرده مجانا. و بعد که انکشف که این تملیک لیسه به صحیح و اینکه این باطلون فاسدون در مقبوض به عرض فاسد، خیلی خوب، به اندازه مسما یرجع، چون به این مقدار مالک اقدام بر مجانیت نکرده بوده و این مال را میخواست، بیش از این مقدار از اول خودش داده، مال خودش داده بود تحفیل داده دیگه، حق نداره برگرده، بری حق نداره برگرده ازش بگیره، چون خودش مازاده بر مسما را، قد اهدره علی نفسه. پس این نکته ای که ایشون در اینجا بیان میکنن به عینه در مقبوض به عقد فاسد هست. در مقبوض به عقد فاسد ما زاد علی المسما من قیمت العین یا منافع مستوفات یا غیر مستوفات که زائد بر مسماست، عین این بیان درش میاد. اونجا بهتر از اینجا بیان درش میاد، چون از اول هم مالکه، از اول موضوع من قدم ماله دیگه نیاز به این اصلی را که ایشون گفتن دیگه نداره که در طول دفع به مالک یکون مالکن للمبدل التالف، تا اینکه درش دو مبنا بود، دو رأی بود از نظر فقهی. خب پس اگر این مقدار از داد اقدام من یملک المال بقاءً که آقای بایع باشه، بایع فضولی، بعد از دفع بدل به مالک یملک المال بقاءً، چون خودش این مال خودش رو داده به دیگری و بیش از مسما ازش چیزی نخواسته، منافع مستفادش ازش نخواسته و بیش از مسما چیزی ازش نخواسته، پس این میشه مصداق من قدم طعامه للغیر. خب اونجایی که از اول مالک این ماله و بیش از مسما از مشتری نخواست و این در اختیار مشتری قرار بده، خب اونجا هم باز ایشون قائل بشه بر این که در اینجا مصداق همون سیره عقلاست، مصداق من قدم طعامن به لحاظ بیش از مسما، فحین ازن لا یجوز له ان یرجع. با اینکه خود ایشون و بقیه همه فتوا دادن که در مقبوض به عقد فاسد یرجع البایع علی المشتری بالقیمت السوقیه للمبیع اذا تلف، گرچه بیش از مسما باشه، و یرجع البایع علی المشتری بالمنافع المستوفات، در بحث مقبوض به عقد فاسد گفتیم منافع مستوفات، بلکه غیر مستوفات، همش مضمونه، زمان درش هست، یضمنها المشتری، گرچه اینها مجموعش بیش از مسما باشه، بیش از و پس اولین اشکالی که به اصل این طرز از استدلال میاد که این استدلال نقض به این که این استدلال در موارد مقبوض بالعقل فاسد بالاولا به طریق اولا صادقه و بهترین، چون عین این بیان اونجا هست بلکه به شکل بهتر هست، چون اونجا از اول کان مالکه نه اینکه بقاءن یکون مالکه، مبتنی بر اون مبنا هم نیست که بگیم لو دفع البدل یملک تالف المبدل، که اون مبنا خودش محل بحث بین فقها در اون مسئله که تالف مثلا به ملکش در میاد بقاءن یا بعد از دفع بدلش، یا نه نیاز به اون مبنا داره و همچنین ملکیت حدوثی است نه بقایی. پس اگر دادن شیئی که بیش از مسماست از طرف کسی به دیگری این مصداق اون موضوع سیره عقلایی که ایشون از باب سیره درست کرده هست، اینجا در مقبوض و عقد فاسد بالاولویه هست، چون اینجا باز با اون مبنای کذایی میخواییم بگیم بقاءً مالک شده لا فرق بین الملکیت البقائی و ملکیت حدوثی، خب اونجا ملکیت حدوثی هست، پس اونجا هم بایستی قائل به همین بشه. اگر نیست که نیست واقعش به این معنا که فرق بین مورد سیره عقلا و بین اینجا، چه بگیم به مبنای ملکیت بقایی رو چه نگیم، و بین موارد مقبوض به عقد فاسد، فرقش در اینه که در موارد مقبوض به عقد فاسد در مورد مقبوض در مورد تقدیم طعام در اونجا آقای تقدیم کننده با تقدیم طعام اقدام بر تلف این مال و مجانیت این مال کرده مطلقا، چون طعام را مجانا داده بود که بخوره، اینجا اصلا اقدام بر زمانی نبوده، تقدیم مجانی است، این یا خودش اتلافه جایی که میدونه میخواد بخوره برای خوردن اصلا داده میشه گفت این خودش خوروندنه، خوروندنم مثل از بین بردنه یه مالی، خود خوروندن مثل خوردنه، چطور خوردن اتلافه خوروندنم اتلافه، اصلا صدق اتلاف میکنه بر او، یا در اگر بگیم که این مخصوص به جایی نیست که خورد، اگر هبه هم بهش بکنه این بعد برای خودش تلف کنه یا تلف بشه در دستش یا اتلاف کنه، اونم درش یرجع علی الماله که در او قسمت دو قول هست، البته بازم اشهر اونجا گفتم مثل تقدیم للأکل، اگر بگیم این خودش اتلاف نیست بالاخره یه نوع تسبیب به تلف یا تسبیب به اتلاف که موجب موضوع همون سیره عقلا به تعبیر ایشون، یا موضوع قاعده دیگری اگر از اون سیره ما یه قاعده اوسعی رو کشف کردیم، دادن این مال به دیگری مجانا این حدر مالیت ماله و اتلاف مالیت ماله با قصد مجانیت، چون قصد مجانیت کرده مالیتش رو از این آقا از مالیت این مال رو گفته بر تو نیست اگر تلف شد، چون مجانی بهش داده ضامن نیست، پس در اونجا یه نوع تسبیب یا به اتلاف یا تلف، تلف عین یا تلف مالیتش در با تملیک مجانیش با هبه کردنش حدر مالیتش درش هست، که این تسبیب یا اتلاف تسبیب الی حدر المالیه یا اتلاف مالیت یا اتلاف مال یا اون سیره عقلا بالاخره هر چی میخوای به تسبیب و اتلاف هم برش نگردیم، این جور جاها عقلا اون سیره رو دارن، از اینجا که این عنوان صادقه نمیشه تعدی کرد به جایی که و قیاس کرد برش جایی را که آقای مالک، حالا چه مالک حدوثی چه مالک بقایی، وقتی این مال را در اختیار دیگری گذاشته با علا وجه زمان گذاشته، وقتی داده به دیگری در دادن این مال به دیگری اتلاف نکرده، مال را مجانی نداده، گفته این را به قیمتی این را به بدلش به شما میده، ولی بدلش را کمتر از قیمت سوقی گرفته، اونجا لم یقدم علی الحدر، حدر احترام ما، یه اشکالی اونجا بود که اون اشکال اونجا ذکر شد و رفع شد، که اون اشکال که اینجا شاید ایشون ناظر به اون اشکال باشه، که خود ایشون این اشکال شاید اونجا دفع کرده باشه، و اون این که این آقا وقتی اقدام بر زمان بکنه، اقدام بر اخذ بدل بکنه، نمد جانی بده، ولی اگر بدل و مسما کمتر از قیمت سوقی باشه به لحاظ مازاد که انه اقدام بر مجانیت کرده، این اونجا جواب داده شد، اینجوری اونجا جواب دادیم که اقدام بر مجانیت امر انحلالی نیست به لحاظ مالیت، یا اینجوری میشه جواب داد، اقدام بر مجانیت اینجوری نیست که من نسبت به هر مقدار از مالیت یه اقدام بر مجانیت مستقلی دارم از دیگری. اقدام بر مجانیت امر وحدانی است، به لحاظ اصل ماله. من این مال را یا در مقابلش چیزی میخوام بگیرم، عوضی میگیرم، یا بلا عوض میخوام بدم. اگر بلا عوض دادم اقدام بر مجانیت کردم، اگر عوض گرفتم دیگه اقدام بر مجانیت نکردم. چون مقصود از اقدام بر مجانیت، اقدام بر مجانیت در تملیک و تملیک به عین میخوره، نه به مالیت عین. من مالیت های عین رو تملیک نمی کنم، خود این عین رو تملیک می کنم. مالیات مثل صفات و حیثیات تعلیلی ماله، نه اینکه مالیت خودش متعلق به بیع و شرائه که من مالیت مال رو میفروشم. خب این مالیتش یعنی قیمتش در بازار مثلا 100 تومنه، من که این رو فروختم به 80 تومن، معنیش اینه 80 تا از این 100 تا مالیت رو فروختم، 20 تا از این 100 تا مالیت رو 20 تاش مجانا هبه کردم. اینجوری نیست که من مالیت رو آمدم دو قسمت کردم، یه قسمتش رو فروختم مبادله کردم، یه قسمت دیگه شده من هبتن و مجانا در اختیار دیگری گذاشتم. مجانیت به لحاظ تملیک، یه تملیکم به مال میخوره و انحلالی نیست به لحاظ مالیت ها. هر جا من در مقابل مالی عوضی گرفتم، عوضی خواستم بگیرم و مالی را گرفتم، من اینجا تملیک مجانی نکردم، چون این عوض را در مقابل کل اون مال گرفتم. پس تمام مالیات های اون مال را من در مقابلش عوض گرفتم، ولی عوض را کم گرفتم. کل اجزاء اون مال را من در مقابلش عوض گرفتم، هیچ جزئی از اجزاء مال را من بی عوض ندادم به شما. پس همه اجزایش را با عوض و با مقابل دادم. اونجایی من اقدام بر مجانیت میکنم که اصلا مقابلی نگیرم در مقابل این مال، مال را بدم بدون مقابل، بدون عوض، اونجا تملیک بر مجانی است. اما جایی که من در مقابل مال مالی گرفتم و عوضی گرفتم، تمام اجزاء جزء اون مال در مقابل جزئی از این عوضه. پس هر جزئی از اجزای مال را تملیک کردم، تملیک لامجانی کردم. خب اگر این تملیک باطل بود شرعا، پس میشه موضوع همون قاعده ید من مالم، این جزء از مالم در اختیار شما قرار گرفته بود و مجانی در اختیار قرار نگرفته بود، ید شما ید با اقدام بر مجانیت نیست. ما گفتیم قاعده ید رافعش فقط اقدام بر مجانیته، رافع مقتضی زمان که قاعده یده، اقدام بر مجانیته که نسبت به هیچ جزی از اجزاء مال اقدام بر مجانیت قرار نمیگیره وقتی که مقابل درش بگیریم. و تملیک و به لحاظ مالیات ها نیست، اون حیثیت تعلیلی است. به لحاظ مالیات ها است بگیم 80 تومن رو این تملیک به عوض کرده، 20 تومن دیگر تملیک مجانی کرده، این چیزی نیست. چون این چیز این جواب اون اشکال در اونجا، ولذا در مقبوض بالعقد الفاسد گفتیم اگر قیمت سوقی بیش از مسمی بود ضامن همه قیمت سوقی است. نمیشه بگیم این آقا این زائد رو اقدام بر مجانیت کرده، اقدام بر مجانیت زائد نکرده، چون مفاد از اقدام بر مجانیت همون تملیک بلا عوضه. این تمام اجزاء ما رو به عوض تملیک کرده، عوض این جز عوض سوقیش بیش از عوض مسما باشه بیش از عوض مسما. پس قصد این که یک شیئی رو به شما بده بدون عوض نداشته. حالا که نداشته، هر جا یدی بر مال دیگری قرار گرفت و مالکش اون مال راضی نبود مجانا در اختیار دیگر قرار بگیره، اینجا قاعده ید میگه که یضمن تمام قیمت سوقی حقیقی اون مال رو. بنابراین مقتضی که قاعده علی ید تام، مانع که قاعده تملیک مجانی است غیر موجود، زمان قیمت سوقی است و همچنین منافعی اگر استیفا شده باشه ضامن اون منافع، گرچه مجموع اینا بیش از مسمی باشه، بیش از مسمی باشه. و اینه در حقیقت. یا از اگر قاعده ما یزمن را بگیم، یزمن را به صحیحه، یزمن را به فاسده، که قبلا گفتیم این قاعده شرعیه نیست، برگشت به همین قاعده یده، تعبیر فقهایی است. اگر اون یه قاعده شرعی بدونیم، خب اون قاعده شرعی اقتضا میکنه ما یزمن را به صحیحه، یزمن را به فاسده. بالاخره پس اگر نظر به اون شبه هست، اولا اون شبه نسبتش به مقبوض به عقد فاسد و محل کلام علی حد سواء، در اونجا میاد اون شبهه که این بیش از مسما را مثلا مجانیت بروشون مجانی در اختیار دیگری گذاشته، که جوابش هم اولا این مشترکه در هر مقبوض به عقد فاسدی، مخصوص به بیع فضولی نیست، با اینکه این رجوع مخصوص به بیع فضولی است در فتوا. اگر بیع فضولی نبود و فاسد بود از غیر ناحیه فضولیت فاسد بود، آقایون میگن یا یزمن آقای مشتری تمام منافع مستوفات و تمام مازاد علی المسما را یزمن زامنه و باید میتونه برگرده اینا رو از او بگیره، میگیره از او. خب پس اگر نظر به اون شبه هست، اون شبه در مقروض به عقد فاسد هم هست، تفصیل درست نیست. مضافنی که اون شبه درست نیست، چون به این جوابی که گفته شد، چون اون شبه جوابش اینه که این تملیک و مجانیت انحلالی نیست. اقدام بر مجانیت به حسب مالیات ها، اقدام بر مجانیت متعلقش ماله نه مالیات. مالیات حیثیت تعلیلی است و مال را این مجانی هیچ جزءش نداده به دیگری، هر جزئی از اجزای مال رو در مقابل عوض، جزئی از عوض داده به حیوان. وقتی این مقابله شرعا امضا نشد، فاسد شد، قیمتش بیاد میگه قیمت سوقی، زامن قیمت سوقی شون مقتضی علویت تام، مانعش که اقدام بر تملیک مجانی بود مفقود. و این هم در اونجا درسته، هم در اینجا درسته. در اینجا هم اینجور، در اینجا این آقای مشتری حالا فرضاً باید مالک بشه بقائن این مال را به دفع بدل. خب مثل اونجاست که از اول مالک بودی بهتر از جا که نیست، او به تازه بهتر از اینه. خب این مال را در اختیار دیگری گذاشته نمد جانن در مقابل مسما. این اقدام مقابله با مسما امضا نشد شرعاً، یا چون عقد از طرف جای دیگری فاسده، یا چون اینجا اینجوریه این فساد به لحاظ اینکه اون وقت مال غیر بوده، بیع مال غیر بلا اجازه یکون و فاسده. پس این امضا نشد. حالا که امضا نشد، مالون لهذا رجل بقائن تلف فی ید غیره، قاعده علی الید میگه هر مالی که تلف فی ید غیره ولم یکن المالک را قد اعطاه مجانا فیکون زامن. اینجا مالک لم یکن قد اعطاه مجانا، بلکه قد اعطاه بالعوض، اعطاه بالعوض، چون مثلا ما رو در مقابل ای گرفته بود. و به لحاظ مالیت زائده این اون هم نقض میاد و موارد مقبوض به عقد فاسد، هم جواب حلی میاد. پس قیاس محل کلام به موارد تقدیم طعام للغیر قیاس مع الفارق. اون موارد تقدیم طعام چه از باب اتلاف باشه، چه از باب تسبیب باشه، چه از باب سیره عقلا باشه، چه سیره عقلا رو برگردنیم به نکته دیگری، چه بگیم نه خود در خصوص اینجاست این سیره عقلای تعبدن مثلا یا نکته خاصه به تقدیم طعام للغیر و امثال اینها، قیاس محل کلام به اونجا لیس به صحیح لا حلن ولا نقضن. نقضش به مقبوض به عقد فاسده، حلش اینه که اینجا اصلا اقدام بر مجانیت نیست و اقدام بر مجانیت انحلالی نیست. تا اینکه بگیم این مقدار از مالیت رو مازاد بر مسما رو اقدام بر مجانی شده و مسما رو به مقدار مسما فقط زامنه و یمکن ان یرجع علی المشتری البایه، این انحلالی نیست. چون انحلالی نیست و اقدام بر مجانیت اگر نبود نسبت به هیچ جزئی از اجزاء مال، هر جزئی را در مقابل زمان و در مقابل مقابل که مسما بود جزئی از مسما قرار داده، گرچه شارع این را امضا نکرده باشه یا فاسد باشه، این موضوع علیت تامه و مانعش مفقوده. پس قیاس محل کلام به اونجا محل معل فارقه. این در حقیقت دو اشکال شده، اشکال حلی برای این بیان و اشکال نقضی. اشکال نقضی این که اگر چنین باشه پس مقبوض بالعقد فاسد هم باستی این همین بیان درش بیاد، اون بلکه اولاست، چون در اونجا من الاول مالکون نه بقا ان یکون مالکن آقای بایع. و حلش اینه که اصلا اینجا قیاسه هم اونجا هم اینجا به موارد تقدیم طعام مع الفارقه، چون در موارد تقدیم طعام اقدام بر مجانیت هست، اقدام بر مجانیت وقت میشه گفت اتلافون للمال، تسبیبون الالحدر و اتلاف المالیه، یا مثلا بگیم مورد سیره عقلاست، هر جا عقلا گفتن هر جا یک کسی آمده مالی رو مجانا در اختیار دیگر قرار داد، اینجا دیگه او ضامن نیست، اگر مالک از او گرفت او میتونه برگرده به این، مال خودش هم باشه میتونه برگرده به این، مال خود این آقای تقدیم دهنده باشه کننده باشه از کیسهش رفته نمیتونه بگه قیمت ما رو بده، قیمت اون مال رو بده حالا که خوردی یا تلف شد در دست تو، چون موضوعش جاییه که خودش اقدام بر مجانیت نکرده، اینجا اقدام بر مجانیت کرده و عقلا اینجا از این باب از باب دخالت عنصر اقدام بر مجانیت از طرف این آقای دهنده که عبارت از حدر مالیت مال، حدر زمان علی تقدیر تلف، چون معنای مجانیت اینه، اینجور چیزی در اینجا هست و اینجور چیزی در مورد نه مقبوض به عقد فاسد هست و نه در محل کلام هست. چه قائل به اون مبنا بشین، چه قائل به اون مبنای اینکه لو اد اعطا البدل ملک التالف المبدل، چه بشیم چه نشیم، اونم اینجا در اینجا دخلی نداره در حقیقت. این دو تا اشکال. یه اشکال دیگری که در اینجا حالا باز وارد اینه که لازمه این وجه و این قیاس محل کلام به موارد تقدیم طعام یک لازمه ای داره که بعیده به این لازمه، بلکه دو تا لازمه داره که هر دو لازمه ها مستبعد التزام بشون. لازمه اول اینه که اگر هر آینه این آقا آمد، آقای غاصب، بایع فضولی غاصب، این مال را که به این فروخته بود در بایع فضولی، تا اینجا فرض بر این بود که این مال مال دیگری است، مال شخص سومی است. اگر این مال مال خود این بود، این از خودش دزدیده بود، آقای غاصب آمده بود مال خود مشتری دزدیده بود، بعدش فروخته بود به قیمتی کمتر از قیمت سوقی بهش فروخته بود، مال شخص سوم نبود، مال خود این بود. لازمه این کار، این بیان اینه که این آقای مشتری در اینجا میتونه برگرده به مالک، به بایع، هم مسما رو بگیره که بهش داده، هم اضافه بر مسما، فرق بین قیمت سوقی و مسما رو هم باز از او بگیره، هم مال خودش رو بس گرفته خورده، همین چیزی هم سود ببره در اینجا. لازمه این کلام اینه که اگر یک کسی مال کسی رو برداشت غصبن یا جهلن، بنابرای توسعی که اونجا داده شده بوده، اشتباهن من مال شما را مال خودم اشتباه کردم و به شما فروختم یا قیمتی کمتر از قیمت سوقی، به محاباتی خواستیم بکنیم کمتر از قیمت سوقی، بعد شما میرو اتلاف شد، تا عام بود اتلافش کردید یا خب تلف شد برخواده دست شما، بعد این کشف ای مال مال خود شما بوده، من اشتباه کردم، خب پول شما را که باید پس بدم یقینا، چون باطلون اون پول باقی است بر ملک شما، شما میتونی اینجا برگردی بر من فرق بین قیمت سوقی اون تالف رو بگیری، بگی که خب نمیشه اینجوری تالف فرق بین این چیز رو بگیری، چون در باب تقدیم طعام اینجوریست، جایی که تقدیم طعام بکنه مجانا لو کان للآکل، گفتن حتی لو کان للآکل یرجع الآکل علی المقدم به قیمت اون مال، مال خودش. اینجا هم بایستی بگید، در اینجا هم بایستی آقایون بگن، چون دیگه وقتی قیاس بشه به اونجا، اینجا هم بایستی بگن اگر کسی اشتباهن، حتی اشتباهن تا چه برسه غصبن مال کسی رو گرفت، بعد این مال رو به او فروخت که بیع فضولی یا در حقیقت، یا بیع باطل، فضولی هم نیست، بیع مال مالکه که باطل، بدتر از فضولیه در بطلان، بیع باطل. اینجا هم اون آقای مال، آقای مشتری اگر این مال را تلف کرده بود یا اتلاف کرده بود، طعامی بود مثلا خورده بود، هم مسما را پس میگیره از آقای فروشنده، از این بایعی که داریم به اقدام بر این بیع کرده، هم مسما را پس میگیره چون باقیش بر ملک خودش، هم فرق بین مثلا منافع، فرق بین قیمت اون منافع مستوفات را همه را میتونه ازش پس بگیره، چند در اون خونه چقدر سکونت کرده، در اون از اون ماشین مثلا چقدر استفاده کرده، ماشین خودش بوده یا لباس، منافع مستوفات و غیر مستوفات، تمام اینا رو میتونه از او بگیره، مثل اینجا دیگه، چون اینجا منافع رو میشه میگه ازش میگیره. و فرق بین قیمت سوقی زائد اون مال اگر تلف شده باشه با قیمت مسلمان، او رو هم باز از این میاد میگیره. با اینکه این فتواره نمیدن آقایون در اونجا، بلکه میگه اینجا حالش حال مثل سایر موارد مقبوض به عقد فاسده، این عقد فاسده و چی، اونم که مال خودش بوده، مال خودش اگه تلف کرده، مال خودش تلف کرده، مسما رو میاره میگیره. بیش از این حقی بر این آقا این در حقیقت نداره، بیش از اخذ مسما حق گرفتن اون مازاد را و اون منافع تالفه را یا غیر مستوفات را هر نداره از اون آقا بگیره. این یک لازم، یه نقص یا لازمی که لا التزم بهی. لازم دومی که در اینجا هست اینه که در این اگر هر آینه مدرک این حکم در اینجا این سیره، این قیاس به مورد تقدیم طعام باشه به این شکلی که گفته شد، اینجا لازمش اینه که زمان قسم اول و دوم یرجع فیه المشتری علی الفضولی دون سوم، در اول و دوم یرجع ولی در سوم لا یرجع، چون در قسم سوم زمانی در کار نیست، در حقیقت ضامن نشده. خسارات قسم سوم قبلا هم گفتیم، در خسارات قسم سوم اونجا زمانی در کار نیست، به این معنا که آقای مالک، آقای مشتری در اینجا یه اموالی صرف کرده برای حفظ، مثلا این انفاق کرده برای حفظ این مبیع و امثال اینها. خب این چیزایی که صرف کرده برای حفظ این مبیع، اونها مال خود، تصرف در مال خودش کرده، تصرف در مال دیگری که نکرده، که قدمه اون آقا برایش، تصرفی در مال دیگری نکرده که بگیم اینجا اون مال را چون این بهش داده و این تلفش کرده یا اتلافش کرده و سیره قائمه که در جایی که دیگری مال رو بده به دیگری اتلاف بشه، یرجع فی زمانه علی المشتری، او اتلاف کننده است. اینجا دیگه او اتلاف کننده است یا او سبب اتلافه که نیست، من خودم آمدم این مال رو، این انفاق رو کردم، این مصارف رو انجام دادم. پس میشه برعکس، دو قسم اول دوم از غرامات اولا میشه برای جواز رجوع تا قسم سوم، با اینکه مرحوم شیخ عکس اینو بدعا کرد، گفت در قسم سوم لا خلافه، در قسم اول دوم خلافه. این معناش اینه که در حقیقت اینجا این از باب این قیاس نیست، بلکه از باب یه نکته دیگری است، همون نکته‌ای که ما اشاره کردیم که در قسم اول دوم این هست که این مقابلش را گرفته. وقتی این زمان را ضامن میشه برای مالک، اون منفعت مستوفات را یا خود عین را که مثلا خورده یا اتلاف کرده یا تلف شده در دستش، بالاخره مقابل اون قیمت زائده را از مسما یا منفعت، قیمت منفعت که اون قیمت منفعت زائده و اجرت منفعت زائده بر مسماست، مقابلش چون گرفته، اینجا جا داره کسی بگه لا یرجع. به خلاف نوع سوم، در نوع سوم چون اون چیزایی رو که اینو متحمل شده از انفاق ها و از خرج ها و مصارف در مقابلش برای مال بوده، که حالا مالم اون مالک فرمی داره میبره، مقابلی نگرفت در مقابل این، خسر مالن، درسته در مال غیر تصرف نکرد، در مال خودش تصرف کرده، بابش باب زمان و اتلاف مال غیر یا طرف مال دیگری نیست، مال خودش رو تلف کرده از بین برده، ولی این مال را که مال خودش بوده تلف کرده، مقابلی در اینجا نگرفت این آقا، چون این مقابل را نگرفت و اینم از دست دیگری نگرفته بود تا مشمول مال و قدم طعام الاکل للاکل باشه، اینی که از دست دیگری نگرفت، مال خودش از دست خودش گرفت، در دست خودش هم بود صرف کرد، بنابراین مشمول مورد اون سیره نمیشه. و لحاظ ایشون هم بحثش رو فقط برده روی منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات و قیمت مال، اصلا رو قسم سوم اصلا بحث نکرده. طبق این بیان، این بیان جایگاهش فقط اگر تمام شد قسم اول دومه، نه قسم سوم. پس نتیجه این میشه که در قسم اول دوم قائل به زمان بشیم، قیاسا علی من قدم مال الغیر حتی مال الاکل للاکل فاکله و اتلفه، اما در قسم سوم قائل به عدم جواز رجوع بشیم، و این درست خلاف مشی فقه هاست، یعنی خلاف اون چیز فقهیش که در قسم سوم اونا اولا میدونستن رجوع را، چون اتلفه یا صرف ماله ولو لم یأخذ ماله من ید الغیر، به دست خودش بوده مالش که صرف کرده، انفاق کرده، ولی بالاخره انفاق کرده برای این مالی که از او گرفته، از آقای بایع فضولی گرفته، و این انفاق در خود اون عین اثر گذاشته، در حفظ اون عین، و اون مال مالکش میاد میگیره، این هیچ مقابلی نداره در مقابل اون انفاقی که انجام داده، لم یأخذ مقابله، اینجا گفته میشه که مثلا مغرور اون یرجع علی من غره، برمیگرده به او، به خلاف قسم اول دوم که قبلا هم اشاره کردیم، اونجا چون مقابل را گرفته، صدق غرور در اضرار یا خسارت یا امثال اینها محل اشکاله. پس بنابراین لازمه دوم این وجه پنجم اینه که ما قائل به زمان در قسمه این اول دوم بشیم دون الثالث، و هادا خلاف و فتوا الفقهاء، فقهاء در سومی قطعی گرفتن این را مثلا، یا اشهر یا بلا خلاف گفتن، در اول دوم اختلاف کردن و جمله از خیلی از فقها گفتن لا یرجع. چون اون نکته‌ای که در مورد تقدیم طعام هست اینجا نمیاد، اینجا لم یقدم طعام، قسم سوم از مصادیق تقدیم مالی را از طرف غیر مالک به کسی که اون رو اتلاف کنه نیست در قسم سوم، چون اون نفقاتی رو که این آقا انفاق کرده، این نفقات دست خودش بوده، از مشتری از بایع که نگرفته. اگر نظر به خسارت اون نفقاته، اگر نظر به خسارت خود اون عینه، اون عین که اگر تلف شده باشه غراماتش برمیگرده به قسم اول یا قسم دوم، یا غرامت منافعشه یا غرامت چیزشه. فرض در قسم سوم اینه که مال تلف نشده، مال هستش، عینش هم میاد مالک میگیره، فقط خرجهایی کرده برای این عین، که این خرجهایی را که کرده حالا از کیسش رفت، حفظ کرده در یه انباری گذاشته، پول انباری داده این مال را اونجا حفظ کرده، کار مثلا امثال این کارهایی کرده، حالا مالک میاد مال خودش میگیره. خب این خسارتایی که به این خورده، این خسارتها بلا عوض بمونه، اینجا گفتن یرجع علی الغار، که آقای بایع فضولی بوده. خب اینجا این خسارتایی که بهش خورده که به دست مشتری به دست بایع نبوده، این مال خودش را که صرف کرده در انبارداری داده، این خودش اقدام کرده، خودش این کارو کرده، از پول خودش صرف کرده. اینجا دیگه اون سیره عقلا که گفته شد در من قدم طعاما ربطی به این نداره. من قدم طعاما الغیر لا یکون ضامنا لما یتلفه الغیر. خب این یتلف شیئا قدمه له، خب اینجا لم یقدم له شیئا اتلفه، ما قدمه لم یتلف، که عبارت از عین باشه، اون که اتلاف نشد. مالی رو که از خودش خرج کرده، اونم که لم یقدمه آقای بایع بود، از کیسه خودش خرج کرده. اینجا دیگه اون قیاس دیگه تطبیق اون مبنا که من قدم طعاما للغیر فاتلفه یا فتلف فی یده یرجع فیه حتی لو کان للمتلف یرجع فیه علی المقدم، این دیگه در اینجا نمیاد. چون اون چیزی که قدمه لم یتلف و لم یتلفه هستش، مالک آمد گرفت برد. اون شیئی که از دستش رفت لم یکن قد اخذه من الغیر، اون خسارتی که در انفاق و امثال اینها از دستش خواهد رفت، اون رو خودش خرج کرده، از دیگری نگرفته بوده. مگر باز برگردونیم اون سیره رو به غرور، به همون بحثی گفتیم غرور و این که سبب این که حالا این از خودش خرج کنه دادن اون عین بود، و حالا که سببش اینجا بود المغرور یرجع علی من غیر، این دیگه باز اون سیره نمیشه که نیاز به اون مقدمه خارجی داشته باشه که بقاعا این مالکی این میشه و پس میشه اون استدلال دیگه از این در این قسم سوم موضوع نداره. این خودش شاهده بر این که نکته این رجوع آقای مشتری به بایع فضولی که در قسم سوم اوضح عند الفقها تا قسمین اول دوم، نکتهش این مسئله نیست که این آقا بقاعا مالک شد، حالا که بقاعا مالک شد چون او بهش داده پس ضامن قیمت اتلافش ضامن قیمت زائد بر مسماشه، این نکته نخواهد بود، چون این نکته در قسم سوم نداره، جا نداره. نکته ای که در قسم سوم جا داره مسئله غروره، که ربطی هم به مالکیت بقایی و اصلا به مالکیت بایع نداره برای اون مال و به تقدیم طعام نداره. در حقیقت مسئله غرور است، و این غرور اگر تام شد در هر دو دیگه بحث به برگشت به وجه چهارم میشه از وجوه گذشته، که اون بحث اینجا میاد دیگه، بحث سیره درست است. اینم یه لازمه دوم این مسئله. بعد بریم سر این دو تا استثناء. حالا اگر این قیاس درست شد، میشد ما اینجا رو از باب تقدیم طعام حساب کنیم، مثل موارد تقدیم طعام بگیم مثلا این مازاد بر قیمت مسما را مجانا تقدیم کرده به دیگری. خب وقتی تقدیم کرد این مال مال دیگری هم باشه، مثل تقدیم طعام میشه که لو یأخذه مالک از متلف یرجع المتلف علی المقدم. اگر مال خود مقدم باشه ولو بقاء نمیتونه برگرده بگیره این مازاد را، اگر مال خود متلف باشه بازم یرجع علیه، چون اگر حتی لو کان للآکل گفتن آقایون در اونجا هستیم. این قیاس درست، اگر این قیاس درست شد، که درست بودنش مبنی است بر اون نکته‌ای که گفتیم که ما بگیم باب اقدام بر مجانیت انحلالی است به لحاظ مالیات ها، به لحاظ قیم انحلالی است، بگیم به اندازه مسما مجانا نداده، مازاد را دادن مازاد را کنه او تقدیم مجانی کرده، مثل تقدیم طعام مجانا للغیر یاکله یا یذهب به الی بیته، که اونجا هم گفتن یرجع. این مبنی است بر اون و مبنی است بر این که دیگه اون در باب مقبوض به عقد فاسد هم بگیم، یعنی اون نقض هم باز وارد میشه. حالا اگر ما این کار این قیاس رو درست تمام دونستیم، خب تفصیل بین فرض علم مقدم و جهل آقای بایع این تفسیر، این استثنای اولی از اون دو استثنایی که ایشون زدن، این استثنای اول بلاوجهه، چون در باب تقدیم طعام یا تقدیم مالی به دیگری مجانن آقایون تفصیل ندادن و اون سیر اقلام تفصیلی نداره بین موردی که ان علمن و عمدن این کارو بکنه بدونه که این طعام مال شخص دیگریست به مجانن بدهش که بخوره، یا نه جاهل خیال کرده این طعام مال خودشه میخواد بی احسانی کنه به ایداده بعد منو میشه این طعام مال دیگریست. فرقی بین فرض علم و جهل در اونجا ندادن. اگر اینجا را از اون باب درستیم، باز این تفصیل بین فرض جهل و علم کشون در فرض علم قبول کردن، در فرض جهل قبول نکردن نداره، هیچ نکته برای این تفصیل نیست. مگر اینه باز برگردونیم به غرور، تفصیل بین علم و جهل اگر نکته زمان رجوع غرور بود معقوله، اما اگر نکته رجوع غرور نبود، خود تسبب و تسبیب به اتلاف، چنانچه خودشون هم اینجا رو از اون باب دونست، اتلاف و تقدیم و طعام و غیر اتلاف و لحظه جاهل هم باشه، جاهل هم وقتی اتلاف مال و غیر عرضه للاتلاف للتلف یا اتلاف یکون زامن، در خواب هم کسی بزنه مال سبب بشه که مال دیگری تلف بشه یکون زامن. اگر این سیر قبول کردیم، اون سیر فرقی در موردش بین جهل و علم نیست و نکتهش غرور نیست، چنانچه خود ایشون گفتن. پس در اینجا این تفصیل دیگه به مورد میشه، چه آقای فضولی عالم باشه که این مال مال دیگری است، چه اشتباها مال دیگری رو برداشته به عنوان مال خودش فروخته به قیمت اقل، به مسمن اقل من قیمت سوقیه، در هر دو جا ایشون باشته قائل به جواز رجوع بشه دیگه. فرق بین علم و جهل نکته ای نداره، مگر اینکه قاعده اون سیره رو برگردونیم به غرور، که غرور در باب علم هست در باب جهل نیست. پس این تفصیل که استثنای اول ایشون بود بی‌وجه میشه، استثنای دوم ایشون را هم میشه درش مناقشه کرد که دیگه بحث تمام، وقت تمام شد.